خواستم حتما دو مختصر به بحثایی که توی نوار شنیدیم صحبت برخورد بکنم. به نظر من بحثایی که رای میشه تو دو ست میشه بهش برخورد کرد. تو خود پاسخ رفقای صده بایم بهمن و حسین هم تو دو ست بهش برخورد شده. یکی دو ست تئوریک به عنوان مجموعه از نکات تئوریک که میتونه به طور تجریدی مطرح باشه و یکی به عنوان یه اظهار نظر سیاسی به بار عملی معین در مقطع معین. من فکر میکنم در اینی که حجم بیشتر بحثا توی جلسه روی بود تئوریکشه و توضیح نکات تئوریک تجربی پشتشه توی این بحث هست، حساسیتی که تو بحث هست از این جنبه دوم ناشی میشه و روی این جنبه دومی که کمتر رفقایی که پاسخ میدن پاسخ مکس میکنه. منظرم از نظر تئوریک نکاتی که مطرح میشه نکات به اصطلاح ارتداد‌آمیزی نیست در چارچوب حزب ما. نکاتی که قابل بحثه، من منظورم اینه که این نکات میتونه به طور مشروع و منطقی تو حزب ما بحث بشه و به خودی خود نشون نمیده که چقدر ما باید به انحرافی طرفیم. مگه بشکافیم و به نظر دیدگاه انحرافی تر از این هم داشتیم و خیلی انحرافی تر از این داشتیم تو حزب. به عنوان یه موزل تئوریک من بعدا مسائلی که بیگه دارم میگم و من فکر کنم که رفیق ابراهیم به خصوص جواب کاملی نسبتا به این مسئله دار. من بگیم که دو نکته صحبت سید ابراهیم ملاحظه برم فقط ولی فکر کنم پاسخ رفیق ابراهیم به این دیگه خیلی جامع و کامل. من از اون ور شروع میکنم چون فکر کنم شرط لازم هر بحث صمیمانه و صادقانه راجع به مسئله که واقعا ایدئولوژی و مبارزه ایدئولوژیک رو به پوششی برای جهتگیری سیاسی تبدیل نکرده باشه و فلاقه جارگون و زبونی نباشه برای اینکه بگیم داریم چه خطوطی رو به اصطلاح سرنوشت رو معلوم میکنیم. اینه که فلاقه جایگاه سیاسی عملی این دیدگاه مطرح بشه. تو خود بحث رفیق طاهر به نظر من این دو وجه رو میشه دید. اونجایی که بحث تئوریکه یا بحث تئوریک مستدلی ما رو برو هستیم که هر چی ایرادش باشه بالاخره میشه پاسخ داد، ولی این همراه با یه انتقاد به یه جریان در این هم و وقتی کار به انتقاد به اون جریان میکشه دیگه ما با همون درجه استدلال و انسجام روبرو نیستیم، بلکه با مشاهدات ناقص و بعضاً غیر واقعی از یه پروسه طرفی که میشه گفت خلاف جهت همون منطقه تئوریکی که ظاهراً مورد دفاع رفیق طاهره حرکت میکنه. به این معنی که دیدگاهی که ظاهراً هدفش اینه که از ناسیونالیسم ببره و یه جریان کارگری در کردستان سازمان بده، ظاهراً این در سطح صورت مسئله موضع و فقایست که صورت منتقد اونجا ظاهر میشن، این دیدگاه خودشو در یک انتقاد من میتونم بگم غیر منصفانه و کاملاً متقابلی با نه با ناسیونالیسم در کردستان بلکه با جریان کارگری در کردستان اصلا میکنم. اولین سوالی که در من پیش میاد اینه که اگه کسی به جریان تئوریکی بخواد توی کردستان روز جهت بده به جنبش کردستان به کومله در جنبش کردستان به سمت جنبش کارگری و به سمت کار سوسیالیستی و به سمت فرواقع فرعی کردن مبارزه ملی در اذهان کارگر کرد و تبدیل کردن اساس مبارزه به مبارزه وسیع طبقاتی علیه بورژوایی در همه اشکالش، چرا میاد خودشو در تقابل با حتی نشی مثلا رسمی حزب کمونیست در کردستان قرار میده، چرا خودشو در تقابل با کنگره پنج قرار میده؟ ظاهرا باید اینا نقطه اصلی نقطهشون حتی ظاهرا باید اینا جریان میشد مدافعان رادیکال کنگره پنج در مقابل مثلا مفسرین معتدل و میانه رو کنگره پنج اینا وقتا هم بس میشدن، ولی عملا اون چیزی که ما میبینیم چیز دیگه ایه. یعنی میبینیم که یه تقابلی وجود داره با جریان ضد ناسیونالیستی دو کومله که کامل حالا توضیح بدم که چرا اصطلاح اینطوری نمیبینم. و فکر کنم تو دفاع رفقا از مواضع حزب اصطلاح در مقابل بحث رفقا منتقد این کمرنگه که واقعیت اینه که مبارزه ما در کردستان جدال دائمی بین ناسیونالیسم و سوسیالیسم بوده، جدال دائمی بوده بین ناسیونالیسم و مارکسیسم. و فکر کنم تمام اشکال کار آنجا شروع میشه که ما بخوایم تمام دقایق امپراتوریکی که شده رو به نحوی ازش دفاع بکنیم، گویا ناسیونالیسم هیچ نقشی توی شکل دادن به این امپراتوریک نداشته، هیچ نقشی تو محدودیت ها و کم پیشرفت کردن ما نداشته، توی فراز نشیبای کار ما نداشته. وقتی فرض کنید برنامه خودمختاری رد گرفته میشه، یا به فلان تاکتیکای ما رد گرفته میشه، یا به عمده شدن مبارزه مسلحانه و چیه جانبه رد گرفته میشه، به نظرم در دفاع چیزی جز بسیاری از سخنرانیات کنگره‌های متحد حزبی در کردستان نمیشه گفت. برای این طور بوده دقیقا مبارزه برای رفع اینا همیشه وجود داشت. یعنی عمده شدن مبارزه نظامی میشه دید، در این حال تو هر مقطعی تو تشکیلات مبارزه برای رفع یک جانبه‌گری در این مورد هم میشه. میخوام بگم به طور واقعی تشکیلات ما و مبارزه ما در کردستان مبارزه مارکسیسم و ناسیونالیسم بوده، همونطور که توی به طور واقعی مبارزه حزبی ما، مبارزه کمونیستی ما در 7-8 سال گذشته به جدال دائمی مارکسیسم و پوپولیسم بوده. بارها برگشتیم به مقاطعی از پراتیک خودمون به عنوان مقاطعی که سیاست ها و خط مشی و بینشهای خود به خودی پوپولیستی عمل کرده حرف زدیم. خیلی جاهایی میتونم پیدا بکنم، یکیش کنگره کرد مبارزان کمونیست که میاد اصلا پرونده یه دوره تمام ترافیک خودشو از نظر عملی میگه سنت قالب داره سنت پوپولیستی نه سنت مارکسیستی. بنابراین به نظر من این بحث خیلی عجیبی نیست یا کار سختی نیست که آدم برگرده و در یه اسنادی یا در یه دوره فرمولبندی هایی پیدا بکنه که خالصا مارکسیستی نیست، خالصا سوسیالیستی نیست، این فلسفه که جنبش کمونیستی هم به نظر هنوزش هم همینطوره. به نظر هنوزش هم اگه ما قبول میکنیم که مبارزه در متن یه جنبش با گرایشات شهید ملی جریان داره، این وقت نماد بفهمیم که مبارزه ضد ناسیونالیستی و فراغ مرزبندی مداوم و ناسیونالیست یکی از ابعاد دائمی کار ما. مسئله من اینه اون وقت اینجا که دیدگاه انتقادی خودشو چرا در مقابل گرایش مارکسیستی روبرو میکنه، یعنی مقابل اون قرار میده، میتونه یه دیدگاه بیاد بگه به این ناپیگیر این جریان در مبارزه شد مثلا، ولی اینطور نیست. این جریان خود اسناد جدال مارکسیستی زده ناسیونالیستی رو به عنوان اسناد ناسیونالیست قلمداد میکنه و اصلا تمام ناسیونالیست در کردستان و نظر من زیر تیغ میبره بیرون. کما اینکه به رفقایی که جواب میدن باید بیان یادش بندازن که در تمام کردستان پر رهبرهای ناسیونالیست، سازمانهای ناسیونالیست، گرایشات، توهمات ناسیونالیستی خود اونا معتقدن دستیه و غیره هست و این آدم ها هویت مشخص خودشون دارن. اگه کسی یعنی جنبش سوسیالیستی در کردستانه غالبا باید بیاد خودش در دور سنت کومله قرار بگیره. کسی واقعا میخواد علیه ناسیونالیسم مبارزه رو آغاز بکنه و علیه به اصطلاح عمده شدن مسئله ملی و خاک باشیدنش به چشم کارگر زن حتش کشیده، به نظر من چاره ای نداره تو این مقطع تاریخی توی جامعه کردستان و جامعه ایران خودش رو متعلق به سنت کومله و در ادامه و کومله و در ادامه خطمش مدارمن به خالص شدن و ردیکال شدن و مارکسیستی تر شدن کومله قرار بده، نه به عنوان منتقد این خطمش. این به نظر من راستش یکی از ابعادیه که نشون میده به مسئله نمیشه فقط توی بوریتوری جا خود. به نظر من مسئله واقعی نیست که یه توری در مقابل یه توری قرار گرفت. اشکال قضیه اینه که یکی از این توریایی که اون توری که داره ازش انتقاد میشه توری تشکیلاتی که به طور بالفعل سنگر مبارزه ضد ناسیونالیسم. بخاطر بنابراین دو راه نداریم که ما میتونیم سوسیالیسم انتخاب بکنیم یا چیز دیگه رو. ما این انتخاب میتونیم انتخاب کنیم که آیا با یه دستگاه تئوری که چپ ما بپذیریم و در نتیجه تمام مبارزه ضد ناسیونالیستی واقعی و بالفعل در جنبش کمونیستی رو به زیر سوال ببریم. این کارش که رفقا میکنن و اگه این کارو گفتم منصفانه میکردن باز فاکت بیشتری وجود داشت برای اینکه بگیم واقعا تمایل همینه، چیزی جز رادیکالیزه کردن پراتیک موجود، بردن باز هم بیشترش به سمت طبقه کارگر، کاری که مداوما تو این 60 سال داشته میشده. راستش اینطور نیست به نظر من. کسی که به دستاوردهای مارکسیستی پیش از خودش تکیه نمیکنه نمیتونه مدعی باشه که ادامه دهنده اون است یا به صورت تکمیل کننده اون است. اگه کسی واقعا میخواد بگه جهتگیری در کردستان به سمت طبقه کارگر، یا اصلا طبقه کارگر باید انقلابش رو بکنه، مسئله ناسیونالیسم فرعیه و فقط از این نقطه شروع داره و اون جریان نیست که تونسته اینو در مقابل نه فقط یک گرایش درون تشکیلاتی بلکه در مقابل احزاب سیاسی ناسیونالیسم کردستان بگه. دیگه همین امروز جنگ دموکرات به کومله سر چیه؟ سر اینه که یه جدی بورژوازی وجود داره که میخواد با استفاده از مسئله ملی خوب زحمت کشان در کردستان پامال بکنه و جنگ از این طرف سر اینه که حرف تشکل، حرف آگاهی، حرف سازمانیابی سوسیالیستی در آمریکا یا چیزی نیست که به خاطر جنبش ملی یا چیزی بخوان سرش بچاره. کسی که تو کردستان جنبش ملی برجسته میکنه که حقوق کارگران سر پوش بذاره با حتی مبارزه مسلحانه معلق بدش مواجه میشه. من میگم اگه کسی هدفش فرعی، منظورش اینه که مبارزه ملی در کردستان فرعیه، باید توجه بکنه که تو همین جامعه کسایی بودن که اینو معنی دورانی کلمه گفتن و در نتیجه بورژوازی بهشون حمله کرد، دارن باش میجنگن. باید از این سنت شروع کنه دیگه. تو اون سنت این یه بحث تئوریک میشه که به نظر من جواب خودشو داره. جواب خودشو جواب اینه که اینی که شما میگین برای ایدئالیسم شماتیک فکر کردن و اصلا ماتریالیستی نیست بحث شما. من این یه نکاتی شروع کنم میشه تکرار کرده از حرفای رفقا من. منتها واقعیتش اینه که اگه واقعا مخمسه اون تئوری، مشکل اون تئوری اینه که دست بذاره عنصر سوسیالیستی از جنبش در کردستان، دست بذاره کومله و خط مشی دیدن بگیره. آیا این خط مشی انتقادی نیست؟ به نظر من هست. ولی تمام سخنرانی هایی که من میگم خود فرموله کنندگان، پیش برندگان، به اصطلاح سمبول های خط مشی در کنگره های مختلف کومله مطرح کردن چیز جز انتقاد نیست. تو نیست که یه خط مشی دل راحت نشسته رو موازهش و همون جوری الان حرف میزنه که فرضاً تو سال 58 حرف میزده، همون جوری حرف میزنه که سال 57 حرف میزنه و بعد بیا اینو از این حاضر نجات بده. مثلا اینه که یکی از مشاهدی خود کارتاهای بهش اشاره میکنه که ما هی میان میگیم این مسئله نبود این مسئله بود، تو اون صورت کاریکاتورش میکنه. به نظر من واقعیتش اینه که یه جریانی داره از خودش انتقاد میکنه تا بتونه مارکسیسم رو معنی واقعی کلمه جمله سوسیالیستی رو معنی واقعی کلمه در کردستان سازمان بده. رفیق ابراهیم میگه که تقصیر ما اینه شاید که نتونستیم مثلا تو سال 56 بشینیم تا آخرین دقایق به ختمش و مراحل و غیره رو تعیین بکنیم. خب اگه کسی این به اصطلاح ایراد است کسی دیگه بگیره، به نظر من تفر ایدئالیسم خودش رو داره بیان میکنه. یه همچی دیدگاه، یه همچی تجربه جد از آسمون که نمیتونه بیاد، از متن جامعه میتونه شکل بگیره. نیروهای مادی جامعه ایران، نیروهای مارکسیستی جامعه ایران در سال 56 مخیلشون کجاست؟ مشغلشون چیه؟ فعالیت اجتماعیشون کجا؟ پراتیک اجتماعیشون چی بوده که اجازه بده یه تبیین مارکسیست انقلابی جامعه شامل مراحل شعارهاش، نیروهای محرکه و غیره در سال 56 اجازه بده بیان تغییرش نده تا بنابراین مسئله قسمت انتقادی بحث رفقا به یه سری ایجویی های غیر منصفانه تبدیل میشه که پایه‌ای در تئوری خودشون نداره. من اینو میتونم بفهمم که یه جریان معتقد به مسئله به اصطلاح فرعی بودن مسئله ملیون بودن مبارزه سوسیالیستی و اینکه جذب کارگران انجام شده و غیره بیاد بگه پس مقاطع درست فعالیت ما قطعنامه های کنگره دو بود و مثلا حرف فلان رفیق در فلان دوره، باید اینا رو دنبال میکرد. همون اشکال داشته. هم این که نمیشه که بالاخره یه جایی خود ما به چپ و راست تلکیدیم، اون جایش که به چپ تلکیدیم پس بگیریم بگیریم نه درست بگیریم. این جریان توجه نمیکنه که اگه تو این پراتیک بگردی یه جایی این پروسه حزبی حزب کمونیست سراسری ایران تشکیل شده. یعنی باید این خیلی واقعا دشواره برای توریسیان که بیاد بگه چجوری سنت اصطلاح ناسیونالیستی در کردستان زیگرون بهش میگه سنت ناسیونالیست در کردستان یه جایی در تکامل مبارزات خودش به یه حزب سوسیالیستی سراسری رسید و اینو تشکیل داد، در حالی که سابقهش رو نداریم که در متن یه جنگ تمام عیار بین که خودش رو به هر حال با هر اوتوپی و توهمی جنگ ملی تعریف کرده و به اصطلاح برنامه سرکوب کردستان مقاومت کردستان داره انجام میشه، در متن این قضیه احزاب سیاسی سراسری با اون نیروهای درگیر بتونه مذاکره پنج روزه رو پیش ببره. حتی ایرلند رو ببینید، ببینید کدوم سازمان انگلیسی تونسته با جنبش ایرلند که تازه به این صورت هم مسئله حاد نبوده بشینه حتی یه بیانیه امضا بکنن با هم. ایرلندی حاضر نیست، انگلیساش حاضر هم همه اگه بخوام یه رو بیاد با یه بیانیه با هم امضا، ایرلندی حاضر نیست این شرط رو بپذیره، اصلا مسئله نیست. مثلا یه تجربه تاریخی نشون بدن که حزب کمونیستی یا حزب سوسیالیستی یا جنبش سراسری درست در متن حادترین تخاصمات ملی خودشون متحد کرده باشه، من میگم خب طبیعیه پس میشه. دو واقعیتش اینه که این نشون میده اون چیزی که ماش مواجهیم یه سنت مارکسیستی نه یه سنت ناسیونالیست. من خودم شخصا تا اونجا که یادمه همیشه از گرایش ناسیونالیستی حرف زدم، پلنوم نمیدونم شورا شدم نمیدونم پرنوم چهارم حس از گرایشات بازدارنده در کردستان هر چیزی که اساسی تری میشه این ناسیونالیسم میده. خب این ناسیونالیسم رو هوا نبوده، حتما مهر خودش رو تو پراتی که ما تو فرمبندی من آخره داره، از جمله به نظر من تو ایبایی که بعضا به کار ما گرفته میشه. من میگم به خود دیدگاه رفقا بر نمیگردم برای اینکه این آخر سر در میگردم، میخوام بگم فرض که ما باید جریان خالصاً پرولتری که اصلا حوصله مسئله ملی رو نداره و دیگه انقدر پرولتریه که حتی معتقد شده که سرنوشتش به من مربوط نیست، بعدا برمیگردم به اینکه همچنین نمیتونه پرولتری باشه، حتی اگه ما با این مواجه باشیم هم این جریان نمیتونه جز برجسته کردن نقاطی در پراتیک ما برای کوبیدن نقاط دیگه ای حرکت بکنه. اینطور نیست که هر چیز پیشرو رو برداریم و همش رو بذاریم فرو همه، هر کی حرف زده رو فرو بذاریم همش طوری که صورتش میشه داشته باشه. پس این جمعه چجوری به موازه امروزش رسیده که میگم حزب کمونیست جنگ و دموکرات دو تا مشخصش طبقات شده. من بنابراین اولین ملاحظه‌ای که باعث میشه فکر کنم رفقام حساسیت نشونن از اینجا بوده اینه که نمیتونم اینطوری به همونطور که خودش عرضه میکنه بهش برخورد کنم. واقعا اگه اینطوری عرضه میشد من شخصا یه جور دیگه حتما بحث میکرد. به نظر من مسائلی رو باز میکنه، مسائلی رو بسیار مطرح میکنه که باید بهش برخورد کنم. ولی من اینو نمیفهمم که پس اگه اینطوره چرا داره برای به این صورت غیر منصفانه غیر واقعی چشم پراتیک مارکسیستای کردستان میبنید. آخه پراتیک مارکسیستای کردستان چی بوده توی این 7-8 سال و نقاط درخشان این پراتیک چی بوده؟ از صرف میخواد شروع کنه این جریان پرولتری یا نه؟ اگه واقعا نیت سازمانده یه جنبش پرولتری در کردستانه، من از زمان شروعش تکی کردن به نقاط برجسته مارکسیست نکردستان اصلا مثاله خودم میدونید قبل اولین ملاحظه من اینه که چرا این تقابل ایرادگیری به اصطلاح بلا تبعیضی از همه کارا همه چیزا رو رصد نکردن حتی یه نقطه مارکسیستی تو پراتیک کومله، این نمیتونه به اصطلاح زمینه منطقی اون دیدگاه باشه. اون دیدگاه اگه بخواد خودش رو واقعا به طور صمیمانه باز بکنه و به تاریخ کردستان 7-8 سال اخیر از دیگاه خودش بنویسه، ناگزیر جای اساسی و جدی و پراتیک مارکسیستی کومله در طول 7-8 سال بده که خب چون نمیده معلوم میشه اون دیدگاه احتمالا فرعیه. اول الان نگران میشه که واسه اون تئوری به چه درد میخوره اگه مبنای یه بینش تاریخی معینه پراتیک معینه به صورت سنجش واقعی نیروهای 7-8 سال اخیر نمیخواد باشه. این اولین مسئله. دومی مثلا اینه که اینجا برمیگردم به خود حرف کاتر، میگه ما آمپریستی اومدیم، من خیلی قبول دارم واسش به نظر ما خیلی آمپریستی اومدیم، یعنی تو هر دوره اومدیم تا اینکه مسائل خودشون رو به درجه به ما شناسوندن تا تونستیم بهش برخورد کنیم. به نظر از کمبود کار تئوریک و اصلا نقش تئوریکی وقتی که دونه کنیستی ها چیزی نیست که بشه اون کار کرد، بینش تئوریک نداشتن، تحلیل نداشتن از اون اتفاقات که داره میفته. بارها بازم خودمون راجع به خودمون گفتیم دیگه و میگم میخوام بگم جزء اسناد کنگره های حزبی، جزء اسناد کنگره های تشکیلاتی پلنوم های متعدد راجبه صحبت کنه. خیلی خوب، این آنفریز هنوز هم به زمان داره کار میکنه، این بار افراد جدیدی پیدا کرده. مثلا به دنبال جمله کاترا که ما اومدیم گفتیم این مشکل بعد دیدیم نیست و نشده، بر رفت این سرپیکار رو دیدیم نشده بر رفت نیست، من میگم حالا رسیم ظاهرم به این موضوع که نکنه این جنبش اصلا ملی نیست. خب من میگم اگه متدولوژیمون یه بود از زمین به آسمون عوض نشده، این گرایش در صفوف ما میتونه به نظر من اینطور هست حاصل شرایطیه که حس میکنه که خب بالاخره نیرو نیست به مسابقه جنبش ملی که مشغول بیرون راندن باشه، عملیات نظامی گسترده بکنه و غیره. به نظر من کسی روز مذاکرات هیئت خلق کل با دولت این فکر به فکرش نمیرسید این جنبش ملی نیست، برای اینکه یه هیئتی رسته مذاکره میکنه سری مطالبات اداره به دولت مرکزی میده. وقتی اون هیئت نمیره بده و بعد اون چریک نمیجنگه و بعد میرسه به مرز و بعد مردم هم دارن به زور میرن سربازی و بعد یه نفرم تو سرندر کار میشه بگه من خود مختاره میخوام، بلکه اعتراضش رو معیشت روی مسائل اقتصادی رو اختناق رو دستگیر و سربازگیری و غیره، اون وقتی که خب طبیعی آدم بتونه به این نشه بشه پس جنبش ملی کو. ولی خب این خود آمپریز میگه کافیه نشون بدیم که تو بگیم ما جنبش ملی کجا رفت، برای که در یه مقطعی من و شما هر دو معتقد بودیم هست دیگه، نمیشون بگیم نبود از اول. از اولش رو که به قول حسین فراموشی اصلا میتونه باعث بشه نبینیم دیگه. از اولش که جنبشی بوده، بالاخره شیخ عزالدین حسینی کجا این تصادفاً از روی اشتباه دو سه نفری تو اسمش در رفت و طرف مذاکره یه دوی شد و غیره. بالاخره قاسملو از روی اینکه برنامه اقتصادی معینی رو داره برای توسعه صنعتی کردستان میده عکسش رو تو قرارداد نامی چسبونه. یه دوی زیادی از مردم که میان اسمه دست میگیرن به اسم چی میامدن از فای دست میگرفن یا میان دست میگیرن، اونش که میان به ما میگیم برای سوسیالیسم میاد، اون یکی میره برای دموکرات برای چی رفت، خوات برای چی نیروی داره اون میرون میاد. خب سوال واقعی به نظر من اینا دنباله های پروسه هست میدهش مسئله ملی پاک شده نیروه های اجتماعی تو مسئله خودش بسیج بکنه. بنابراین به نظر من مسئله ملی فرعیه باید یکی به من توضیح بده چرا فرعی شد. میتونم بفهمم فرعی بشه، راستش برای من این مشکل شناخت شناسی اینجا ندارم. تو مسئله ملی میگم تو کوهستان فرعی شد، نظرم تو کبک هم فرعی ممکنه باشه، هم به دلیل اقتصادی هم به دلیل سیاسی. سرکوب ممکنه فرعیش بکنه به نظر من، اگه سرکوبی که پشتش توی طولانی انباشتی باشه بعد فرعی میشه. یه جنگ سوم جهانی بشه مسئله در تا مسئله دیگه فرعی میشه. این مسئله که بعد رفقای ما توضیح بدن چرا فرعی شد و تحت چه مکانیزمی چه جوری طبقی کارگر پا میدون گفت و مثلا فرعی کرد، ولی اینکه با ندیدن بروزات آشکار مبارزه ملی به اون شکلی که قبلا میشناختیم به نظرم به تحلیلی از مطالبات تمام طبقاتی در کردستان نمیرسیم. به طبقا به نظرم این چیزی که واقعی اینه که با عقب نشینی جنبش مسئله ملی برجستگی پیدا کرد، این به درجه ای که از امکانات یه تحول سیاسی سراسری به تحول رادیکال دموکراتیک انقلابی دور میشیم جنبش ملی زمینه پیدا میکنه، کما اینکه به درجه ای که امکان جنبش کارگری وسیع نباشه جنبش سیاهان فراکسیون های سیاه در احزاب کارگری من حالا میخوام حق صحبت رو بگیرم روش میکنه. اگر تو تظاهرات ضد جنگ ویتنام کسی رنگ کسی یادش نبود، وقتی سرکوب شروع میشه سیاه ها محفل خودشون رو سپیده محفل خودش میرسید. لازم بنابراین مسئله بر سر اینه که این یه دنباله یه تجربه باز همون حالت آمپریستی از یه مشاهداتی ما به یه تئوری برسیم راجبه کار. متفرقش اینه که اگه آمپریزم قبلی ما به یه استنتاجات درستی منجر میشود و بتونیم یه مقدارم تئوری وقتیش بودیم توی آمپریزم صرف کنم، این یکی به مشاهدات و پراتیک سیاسی غلطی منجر میشه. اگه آمپریزم قبلی ما دولت جستجوی راههایی بود که به اصطلاح اون عقب موندگی ها اون شکست هایی که به اون تحمیل میشد عقب نشینی هایی که به اون تحمیل میشد به طرق دیگه‌ای پاسخ بده و جوابگو باشه و ما نگذره به اون تحمیل بشه، این یکی تحمیل شدنش توریزه میکنه بزن. و اینجاست که من میگم بنابراین با یه دلیل دیگه است که نمیذاره به این تئوری به عنوان مجموعه از ایده های ناب و نه فقط ایده های ناب مجموعه از راهنمودهای عمومی نظری سیاسی که بتونیم برنامه‌ریزی استراتژی بسنجیم نگاه بکنیم. مشکل من این ایده رو من روز دوست دور بر من حاضر بودم بشم بس کنم، بشم میگفتم کمونیسم چپ و نمایندگان چپ ایتالیا و در تهران و غیره بس میکردیم. و اون موقع بحث هم میکردیم و گفتیم آقا این موضع امروز که حمله شد به کردستان شما رو میذاره کنار ارتشا، برای که کسی که امروز خواست ملی رو کتمان بکنه و مثلا اینو کم رنگ بکنه و چیزی رو پر رنگ بکنه، وقتی به طور عملی رژیم مرکزی اینو پر رنگ کرد و داره میزنه ناگزیر بیفته کنار سوسیال شوونیسم. و این مشکل ما داشتیم دیگه، واقعا داشتیم مشکل بکنه. یعنی سازمان سیاسی طول کشید تا به موضوع به رسمت شناختن بگه به شرط حق پنج سال نمیشرفتن. این نورا بکنید تو کلمیکای اون دوره بس داره چیز خود مختلی میخواین و همونطور که خود ابراهیم میگه تجدید طلب نیستنه. این بحثی بود که علیه موجودی مطرح میشد و برد نداشت. کمونیست ها طول کشید تا روانی جریان اجتماعی بسی برن به موضوع حق پنج سال نمیشرفتن. اون موقعی که اونو بگه به بحث تئوریکی که میگه آقا این چپ‌روی ممکنه بعدا به راست منجر بشه، الان چی؟ الان توی مقطع دیگه داریم میگیم. به نظر من رفقا مطرح میکنن که این جنبش ما رو در این این تئوری ما رو در این جنبش بی وظیفه میکنه. بهمن توضیح میده به نظر من از اون شروع میشه با ندیدن نشناختن وظایفی برای پیشبرد جنبش تئوریشو پیدا میکنه. یه جایی که هست میشه آدم که همیشه میتونه بفهمه جنبش کارگری برای سرمایه داری رو میشه سازمان به مبارزه بکنه و حقوقش رو بخواد و داره این ابهامی تو کار آدم پیش نمیاد، ولی مبارزه مسلحانه رو چه کنه و چطور در کردستان جنبش همگانی توده ای را بندازم که باز نمیبینم الان مثلا پاسخ نداشتن به اینه که میاد و صورت مسئله خط میزنه بسرطن نیست دیگه چیستش. دارم میگم زمان و مکان و موقعیت اجتماعی سیاسی، موقعیت از لحاظ تناسب قوایی که در جامعه هست، این موقعیت که درش این تئوری مطرح میشه، این دیدگاه مطرح میشه، باز اجازه نمیده که آدم صرفا به عنوان مجموعی از ایده ها و این سیستم فکری به اصطلاح چپ کارگری یا هر چی که خودش دوست داره اسمشو بذاره بهش نگاه بکنه. در این که باید بتونیم اینطوری هم بهش نگاه بکنیم، به نظر من مسئله مهم اینه که بفهمیم یه مکان اجتماعی پیدا میکنه مستقل از نیات افراد. من میگم مستقل از نیات افراد برای اینکه سوء تعبیر نشه. من میگم یه نگرش آمپریستی از محدود شدن مبارزاتی که مشخصا با مسئله ملی تداعی میشد، ما برسیم به اینکه مسئله ملی مسئله سکری خب یه همچی آمپریزمی بده. این کاملا رو دست بخور از خود مبارزه، برای اینکه به صورت متوجه بشه که جنبش توده‌ای پا گرفت و کاملا پای خودمختاری هست. دولت مرکزی حاضر مذاکره بکنه، هیئت ها تشکیل شد، دو دو دارن میرن مذاکره بکنن و رو متوجه بشه که مثل مسئله که بس برعی بود داره دوباره اصلی میشه. به نظرم بنابراین خصلت آمپریستی خود اون بودا مشخصه. ولی به نظرم اینا لازم بود گفتنش، برای که در غیاب این نمیشه حساسیت درس و فنی چه برای رفقایی که پاسخ میدن و حتی نمیشه بعضی مشاهدات همزمان ما این اداره فنی که خب اگه این طوریه که باید یک رویاوری شدید عملی و نظری به تقویت تکش و کتمه رو اینا باشه قاعدتاً دیگه، بعد یه رویاوری عمیق به این باشه که رادیو رو بگیریم و کلت خورش کنیم از تبلیغات کارگری دیگه، ولی تلاش جدی باشه برای گذاشتن کلاس‌های مارکسیسم در سطح حزب دیگه. خب مشاهده که میکنه آدم این نیست، مشاهده که درجه نارضایتی افهام این نوازه با آدم افهام نباید بگیریم، باید بگه پس پرشم کنگره پنج رو اینطور پرافراشته کنیم که بره به سمت جنبش کارگری. چون اگه اون چیزایی که رفیق وحید خوند موزله که قاعدتاً هست که نوشتنه، اون چیزایی که رفیق وحید خوند به نظرم یه نوع استنتاج از کنگره پنج، من خودم ایراده هم بهش دارم که اون استنتاج یکم پاسیو از کنگره پنج، ولی چیزایی که رفیق وحید خوند به نظر من میشه در چارچوب کنگره پنج تعبیر موجهی از کنگره پنج هم باشه. جنبش کارگری به حدیث سو داریم کار میکنم مثل ملی نوال مهار تنظیمات هم باشه کار میکنم مثل کارگری باشه. میخوام بگم حتی تو این چارچوب میشه از اشتفا کرد، حتی اگه فقط خود اون نوشته مطرح میشه. من میگم به نکاتی که خود مضمون بحث توری تشکل ازی بگیدیم راستش به نظرم بحث رفقا بحثشون رو مقدار زیادی فرموله عرض میکنن، اونا نمیگن مسئله ملی پایش چیه یا چی نیست، رو یکی از درسته هستشون که کردستان مسئله ملی نیست، محور جنبش کردستان مسئله ملی نیست، واسه که پاسخ ها خیلی وقت مربوط به اینه. خود بحث رفقا هم که بگن ماهیت مسئله ملی چیه، رفقا تو بحثشون میگن که اینو میگیم که نشون بدیم کردستان مسئلهش مسئله ملی نیست، درسته که تو بحث های دیگه همون در پاسخ ها بحث هم میگیستن این که مسئله ملی چیه و مسئله ملی توضیح بدن و رفتش بالاخره به کردستان مشخص نمیشه. من بحث هم اینه که این بعد از مسئله کردستان جواب بدیم، موضع ما رو مسئله ملی خیلی روشنه، اون رفقا هم ادعاشون نیست که مارکسیسم مسئله ملی موضع نداره، اون میگه مارکسیسم انقلابی ایران رو مسئله کردستان موضع نداره، مارکسیسم مسئله ملی موضع داره. من اینو قبول دارم، مارکسیسم مسئله ملی موضع داره، مارکسیسم انقلابی ایران رو کردستان به یه مجموعه از پیکره کاراتوریک احتیاج داره، یعنی که فقط اگه صرفا مسئله ملی اونطوری که تو بحث لنین تو حق تعیین سرنوشت که خدای پام یه ماری هیچ کس پیش نمیومد، اینطور نمونده، این جنبش اینطور نمیتونه باشه. و من اینجا فکر میکنم بعضی خوردن جا با ارزشه، مثل اینکه ما در دو جنبش به سر میبریم، برایند این است که بشه می گفت میشه جنبش ملی، یا برای میشه گفت که در درون مبارزه ای که در کردستان هست گرایشات ملی و گرایشات طبقاتی دارن دست به اشکال مبارزاتی میزنن که یه جنبش همگانی رو وجود آورده. خب نمیشه گفت عیناً یه جنبش انگار کمونیست مشغول سازماندهی همون جنبشی نیست که دموکرات مشغول سازماندهیش. من این کمونبندی مناسب میدونم ازش، در اینه که از یه تصویر دورتر در کردستان مسئله حق تعیین‌سرنوشت مسئله است، ولی به نظر من یه جا رو در زندگی احزاب سیاسی کردستان اشغال نمیکنه. اگر زن طبقات اجتماعی تو کردستان هم به نظر من اینجا اشغال نمیکنه، و هم تلاش برای ثابت کردن اینکه کردستان مسئله یه جنبش ملی است، اگر همچه تلاشی اصلا باشه به نظر من تلاشی که به همون درجه این انتقال اشکال داره. وقت بودم زور رو بزنیم ثابت کنیم کردستان یه جنبش ملیه، وقت باید جمع کنیم ضررهایی که از که همچه تزی به سر خودم رو بودیم جوابشو میدیم. به نظر من کردستان یه جنبش دموکراتیکه که خواست مهداریش در هفت سلاتی مسئله ملی بود، و توضیح شرطنه رو خواهد گیم میدن، من اشاره بکنم تو رو خواهد گیم بهتر که چرا این خاص شده مسئله مهوریش، و تو شرط دیگه هم میتونه خاص دیگه بهش میشده مسئله مهوریش. من راجب تاریخ فرضی که حرف نمیزن، راجب تاریخ واقعی حرف بزنیم، این خاص شده مسئله مهوریش و مسئله مهوریش، و هنوزم اون چیزی که برای مانع از اینه که این به جنبش هایی که در خود کردستان وجود داره تجزیه بشه و اینا هیچ وجه اشتراکی پیدا نکنن بازم مسئله ملی. حالا اگه این قضیه ادامه پیدا بکنه و تا اختلافات عمیق بشه و واقعا تضادهای دیگه رو بیاد و غیره، چیزی از این مسئله ملی باقی نمیمونه. یعنی این حالت رو میشه دید که بورژوازی کرد بره و بورژوازی مرکزی و مشغول سرکوب طبقه کارگر در کردستان بشه، این حالت هم میشه دید که طبقه کارگر کردستان در این نظر سراسری یه نیروی اجتماعی وسیع هم باش باشه و طبقه کارگر ایران سازمان یافته باشه و دوتایی بورژوازی کرد از میدون بدن. همه حالا ممکن ادامه انکشاف مبارزه در کردستان باشه، ولی امروز تا اونجایی که یه بچه مشترکی به نیروهای سیاسی تو کردستان و به حرکت های سیاسی تو کردستان میده مسئله ملیه، مثل آپارتاید به نظر من در آفریقای جنوبی. من فکر میکنم ANC مطالبات و اهدافش عینا همونی باشه که اتحادیه کارگری رادیکال تو رمادان و غیره مطرح میکنه، و حتما در آینده سر جنبش آفریقای جنوبی من اصلا تجزیه میکنه، جنبش سوسیالیست کارگران در مقابل حرکت رفرمیستی ناسیونالیستی ANC قرار میده. خب الان در چه مشترک جنبش در آفریقای جنوبی و اون نقطه‌ای که به صورت لولای کار گروه های مختلف و بخش مختلف اجتماعی مسئله ملیه، علت چند واضحه، این بهشون اجازه میده نگاهشون جوری متمرکز بکنن که بتونن یه نوع جنبش به اصطلاح قابل اعتنایی رو داشته باشن، به تنهایی هر کدوم این جنبش رو جای نمیست به خودی میشن. تو کردستان هم اتفاقا تاریخا میشه اینو دید، این مسئله که اجازه میده خصلت همگانی جنبش رو به بورژوایی در کردستان به بورژوازی مرکزی حس بشه تا یه دوره، یا نه خود تجزیه میشدی. بنابراین به نظر من ما باید مسئله کردستان رو تبیین کنیم نه مسئله ملی رو، یعنی که واضحه جزی از این تبیین اینه که مسئله ملی در عصر ما به کجا رسید، و اینکه خود اون مسئله ملی هم دیگه اونقدر در سر بازار و غیره نیست که اول قرار میده، اونجا هم بحث میشه. به نظر من مسئله ملی توی مقیاس ایران هم نمیدونم کشور استقلال نیافته هنوز داریم یا نکنم داریم چنده ممکنه کشور جدیدی وجود بیاد. ولی توی این چارچوب معین به نظرم تشکیل بازار خودی یا مثلا ارزش چیزایی که رفقا میگن پای اقتصادیش نیست. ولی در این حال تبیینی هم که رفقا رفیق برمن به خصوص میده به نظر من افراد از سمت دیگه است. یعنی مسئله ملی در ایران میشه جزء ارگانیک بازتولید نیروی کار ارزان که به نظر من این خیلی دیگه چفت کردن مسئله به متن اقتصاد و اینقدر هم به نظر من چفت نمیده. یعنی میشه تصور کرد که ستم ملی در رابطه با کردستان در رابطه با ملتایی جزء بازتولید نباشه چی مانعش هم داشت و به نظر من به درجه هم بوده و به درجه هم رفت شده. من فکر میکنم پروسه جذب ملت های مختلف توی ملت بزرگتر توی سرمایه‌داری همه واقعی و داشت انجام میشه، داره انجام میشه، در باره بعضی ملت های داخل ایران و انجام شده به خیلی ملت های کشوری دیگه انجام میشه، انجام میتونه انجام میشه. من بگم یه توری به اصطلاح اقتصادی در حد مثلا توری عام انباشت سرمایه نیست که مسئله ملی جزء بازتولید نیروی کار ارزان. واقعیت اینه که بورژوازی ضعیف، بورژوازی که نمیتونه به شیوه تولید خودش اونطوری که باید متکی باشه و همه چیز از به اصطلاح سرمایش استنتاج بکنه قدرت خودش، و بورژوازی که در مراحل اولیه تکامل خودش به نظر من تو به تمام شکاف‌ها و تناقضات جامعه پیش از خودش چنگ میندازه برای اینکه سرمایه‌ای ازش بسازه. یه دوری مثلا هم چند میندازه، یه دوری نمیندازه، یه دوری باز میندازه. من از این مسئله که بورژوازی ایران برای اصطلاح اقتدار خودش و هر جور شکاف و تفرقه‌ای که بتونه در صفوف طبقات زحمتکش پیدا بکنه چنگ میندازه و لاجرم وقتی به دنیا میاد بسیار سرمایه در مرحله اولیشه حتما اینو به جایی از سیستمش جا میده و به جایی از باد بودش تبدیل میکنه. من شک ندارم، منتها این اینطور نیست که جز قوانین معاصر سرمایه‌داری در کشورهای تحت سلطه یا در ایران. مثلا تو یه تکامل بیشتری وقتی همه به خاطر کلا ایمنی گذاشتن رفتن سر دستگاه، جاده ها شهرها رو به هم بست کرد و روستاها جاده پیدا کردن و برق کشیده شد و تلویزیون سراسری همه رو به هم بست کرد و روزنامه سراسری همه جا خوندلو شد، یه جنگ وسیع هم با یه کشور دیگه ای کرد بورژوازی که هویت ملی خودشو تقویت کرد، اونجا دیگه این حالت ممکن عکسش هم باشه دیگه، اصلا ضرر باشه کسی برای بورژوازی. اون پرسنل که داخل خودش ستمگری ملی توی این مقیاس پافشاری میکنن مانع هم باشن. بنابراین بحث من اینه که تو ایران اینطور نیست. همینطور هم که نگاه میکنم به نظر من درسته که کارگر کل جزء قشر پایینی پرولتاری ایران قرار میگیره به دلیل اینکه اولا کارگر ریشه در روستا زیاده توش، به دلیل اینکه مهارت تخصصش پایینه، به دلیل اینکه ناگزیر تو محیط اجتماعی فرهنگی خودش کار نمیکنه، به عنوان کارگر مهاجر کار میکنه و غیره، همه اینو میذاره بهش تو سطح پایینی و جزء بخشیه که کم بورژوازی بهش میپردازه برای اینکه کار کنه. اینا مابعضای اقتصادی مسئله ملی تاریخا در ایران، نه به اصطلاح انگیزه های اتفاقی ملی. اگه اینطوری نبودم خب کارگر کل کارش نمیکرد. اینطوری نبود که حتما میخوام بگم علت ستمکشی ملی در دوره طولانی، علت ستم ملی در دوره طولانی، عقب ماندگی اقتصادی کردستان، بی‌توجهی، ضعف بورژوازی محلی، ضعف فرهنگی و به اصطلاح احترام به نفس یه ملت وقتی به حالت مهاجر در میاد، اینا اجازه میده که بورژوازی فشارش بده توی لایه‌های پایین‌تر و اینو تبعیض بذاره تو طبقه‌ای. واسه این کارو میکنه. ولی خب بازار بازاری دیگه ارتش نمیتونه کارو بکنه، مگه اون کارو میکرده باشه. با خوزستانی نمیتونه بکنه، مگه میکرده. با گیلانی نمیتونه بکنه، میکرده. بستگی داره که چه سری تکاملاتی این شرایط از بین ببره. این مابعضای اقتصادی مسئله ملی به نظر من ماحصل وجود دوره طولانی از ستمگری ملی در قبال کردستان، نش اون وضعیت عینی اقتصادی که باید هم بازتولید بشه و به همین دلیل باید سیاست مدارا احزاب سیاسی بورژوایی برن پشت مفهوم ستمگری ملی و تشویقش بکنن. خود امپریالیسم هم باز من این نکته رو دارم که بس میشه که امپریالیسم مسئله ملی رو هدت میبخشه و ستمگری ملی رو هدت میبخشه. مثلا امپریالیسم هم اینطور یه چیز پیوسته و یه دوره نیست. دورانی که مستعمرات هستن این واقعیت درسته، ولی جنبش‌های ضد مستعمراتی، ضد استعماری و بعد استقلال کشورها این تخفیف داده. مثلا امروز نمیشه گفت که امپریالیسم امروز به مسئله ملی و ستمگری ملی داره شدت میبخشه. امروز به هم حالت دیگه کشورها دارن هرچی بیشتر از موضع برابر و با حرمت بین‌المللی برابری در سرمایه‌داری جای خودشون رو پیدا میکنن، نمیگه اندازه اقتصادی برابر، برای قوانین تعرفه اون کشور دارن به رسمیت میشه سر کشور از برابر خودش پایی بکن. و کمتر میبینیم الان ملل فرو دست ملل بالا دست ها، مثلا فرض کن تو سال 1930 تا 1940 علتش این سرمایه اومده دیگه، گفتم بورژوازی از اون حالت که با سیاست های معینی انقیاد ملت ها رو تامین بکنه کنار کشتن، سرمایه جهانیه ولی بود جهانی پیدا که خود مکانیزم های سرمایه تضمین کافی است برای کنترل طبقه کاری. یعنی که نفع نمی کنم که بازه گرایش به ارتجاع سیاسی تو امپریز شهیده، برای این گرایش به ارتجاع سیاسی لزومی نداره همچه خودشو ستمگری ملی نشون بده، کمی که میدونم هم گرایش به ارتجاع سیاسی خودشو تو تربیت اشکال مذهبی داره نشون بده، به خودش نوعی از کمرنگ کردن مفهوم ملیه، باورهای دیگه رو داره میذاره و سعی میکنه تبعیضات دیگه رو تو جامعه مطرح بکنه. همین ارتجاع به این دست برمیگردم سر اینکه مثلا موضوع ما در قبال برنامه کردستان چیه، چون مثلا برمیگردم تو یادتو برم بگیم امر دموکراسی و دموکراسی انقلابی متعال خود مسئله ملی به این ترتیب به امپریالیزم لزومی نداره ما به کسی ثابت بکنیم که امپریالیزم مسئله ملی تشدید میکنه تا براش توضیح بدیم که جنبش کردستان واقعیه و باید ازش دفاع کرد و در شکل رهبریش کرد. اینه به نظر من تو بس رفیق ابراهیم و تو بس رفیق رحمن روشنه که ما از سر دیگه ای میان برای مسئله کردستان نه سر اقتصاد شد. به حال اون سر دیگه ای که به سر جهت دیگه ای که ما داریم مسئله دموکراسی انقلابی که به نظر رفیق ابراهیم به روشنی کامل اینو میگه، من هیچ لزومی ندارم ازش بحث کنم. برای اونو میگم که لنین هم اونطوری که رفقا میگن از سر اقتصاد نرفته، اونطوری که رفقا مرتضی میگه یکی از بحث‌های اساسی لنین اینه که مادام که مسئله ملی مانع از آگاهی طبقاتی کارگر است، مسئله باید از میون برداشته بشه و از میون برداشتنش هم اینه که بالاخره حق تعیین سرنوشت به دست بیاد. مقایسه‌اش میکنه مسئله طلاق و حق طلاق در قبال مسئله زنان کارگر آزادی. یه بالاخره تا موقعی که مشکل این حق طلاقه و تا موقعی که این ستم به اصطلاح مرسالانه به خودش میبینه تو این چارچوب، دشواره که بهش به جنبشی برای این و به جنبش طبقاتی فرا بکنش، دشواره خاصا غیر ممکن نیست. بنابراین کاملا جنبش کمونیستی زینت و داره که زنان برابری حقوق خودشون رو دست بیارن تا اونجا که میتونن، برای تازه امکان پیدا میکنه به عنوان جزء ارگانیک طبقه کارگر سازمانشون بده. تو مسئله ملی من استنباطم تا الان این بوده که این نقطه عزیمت خیلی مهمتریه برای مارکسیستا، که واقعا اگر در کردستان مسئله حق تعیین سرنوشت کسب بشه، طبقه کارگر کرد به راحتی بسیار بیشتری میتونه جایگاه خودش توی مبارزه طبقاتی سراسری پیدا بکنه تا فعلا. که یکی از رفقا مثالی از رضا رو میگفت که تو کنگره مؤسس صحبت کرد که بعد 28 مرداد کارگر کردی که رهبر شوراست و آجیتاتور شناخته شده و فلان کشف و فلان میکنه میذاره میره کردستان میگه که دو جنگی موجه خیلی روشن یعنی چی؟ یعنی اینجا سنگر مبارزه سراسری بل میکنه همچه میره کردستان اصلاحه دست میگیره دیگه. این برای جنبش کردستان پیش رفتی برای شورای مربوطی خیلی پس رفت مهمیه دیگه، نمیتونه من یک کارگر در طبقه شدور داشته باشه، باید به عنوان کرد اول در صفحه جنبش ملی حضور داشته باشه. بنابراین من فکر می‌کنم مسئله برای ما اینه. و حالا این جنبش چرا اینطوری شد؟ اوتوپیه تفسیر یه دست که این مسئله رو باید ایزدن و غیره، که هیچ جنبش تاریخی اینطوری را نمی‌افته اینقدر ولونتاریستی نیست تاریخ که به اشتباه یه دو توهم دیگه یه مسئله توی عباد را گفته 7-8 سال هم طول بکشه، بالاخره اگه پایش هرچی هست این را افتاده و وقت موضوع ما چیه؟ موضوع ما یکی حق باید گرفت و این تمایل رو باید تعمیل کرد، این تمایل رو باید به اصطلاح بهش پاسخ ارضا کنیم. بنابراین مسئله این برخورد ما به جنبش کردستان مستقل از پای اقتصادیش برای من شخصا متقلم پایی اقتصادی خاصی نداره جنبش کردستان، این پای اقتصادی که جدا از پای هر نوع پای اقتصادی برای دموکراسی باشه. به نظر من جنبش در کردستان شکل تدافعی که جنبش طبقه کارگر زحمت کش تو ایران خودش گرفت، در کردستان امکان داره با این کار بورژوازی معنی رو خونسا کنی، از رفتنش به زیر پرچم جریان سرکوبگر به اصطلاح جلوگیری بکنه. یعنی واقعا امکان داره که طبقه کارگر در کردستان به مبارزه خودش ادامه بده در حقوقش. وقتی نگاه میکنیم طبقه کارگر چی گفته، مثلا میریم بیرون کاملا نگاه میکنیم چی گفته. خب کاملا گفته دیگه. اگه شما مطالبات طبقه کارگر در کردستان رو ببینید که در طول این مبارزه ملی چی گفته، میبینید که همش از دموکراسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران و زحمتکشان حرف زده. پس معلوم میشه در اصل خود مختار نبودید. و خیلی روشنه که طبقه کارگر کردستان اگر سازمانهای آگاه سیاسی رو در نظر بگیریم از سر خود مختار نه، توده های کارگر به این اعتبار رفتن. بله، ولی جنبش طبقاتی در کردستان اینطوری خودشو بیان کرده. خاصیت این مسئله ملی برای این جنبش به نظر این بوده که اجازه میداده به یکی از خواستای دموکراتیک رو پرچمی بکنه برای تمرکز نیروها برای حفظ جور مقاومت در ارتجاعی که در سراسر کشور داره گسترش پیدا می‌کنه. این کار مجازه به نظر یعنی که ما مجازیم امروز جنبش ضد آپارتاید رو محل تمرکز نیروی بکنیم برای اینکه جلوی امپریالیست‌های رنگارنگ و مدافعان آفریقای جنوبی بایست. واقعا اگه آپارتاید در چیز نبود، کسی تره به ریش جنبش اتحادیه آفریقای جنوبی خورد نمی‌کرد که به خاطرش تحریم اقتصادیش بکنن و نذارن چه بکنه چه نکنه آفریقای جنوبی. یا ANC فقط بود و می‌خواست به قدرت برسه و برنامه ایم داشت و مسئله آپارتاید نبود، یا فقط کشیشا بودن و اعتراضاتی داشتن. هیچکی به این جریانات بهایی نمیده. یعنی این تمرکز قوا به وجود نمیاد. خود جنبش کارگری اونطور تو 5 سال 10 سال دیگه قدرت بگیره، ولی این واقعیت نبود، این واقعیت دیگه بود. جنبش ملی به نظر من اجازه داد، یعنی خواست ملی، خواست حق تعیین سرنوشت، خواست رفع ستم ملی در ابعاد سیاسی بودش. به نظر من اجازه داد به طبقه کارگر در کردستان که اونطوری که طبقه کارگر سراسری عقب نشسته، عقب ننشینه. و اگه ما تو هر جدی ایرانی چنین خواستی پیدا میکردیم که اجازه میداد وایسیم و دو سال بعدش هم مقاومت کنیم، حتما این کارو میکردیم. یکیش ممکن سنگر سندیکالیزم بود دیگه. شما بگید بعد از جنبش این اتفاق واقعا افتاده، جنبش کارگری بعد از اینکه بورژوازی قدرت گرفت و داره میاد، رفت تو سنگر مطالبات خودش دیگه. نمیشه ایراد گرفت که این اول یعنی شو اتوپی و تا بورژوازی باشه که خاص 40 سال کار نمیدن و تا بورژوازی سر جمهوری اسلامی سر کاری کسی نمیذاره شورا واقعی باشه. این بحثا میشد دیگه، این همین بحثو دارن میشه. نمیشه این جنبش کارگریه که تونسته شعار متحد کننده و به اصطلاح ادامه کاری برای خودش پیدا بکنه. خودش هم میدونه که این روش نیست، خودش هم میدونه که بعد از این ساز اومد بیرون، خودش هم میدونه که این جنبش یه نوع تداوم اعتراض از مجاریه که تاریخا در اختیار قرار گرفته. به نظر جنبش کردستان همه داشتن شعار سرنگون میکردن و کردن، بکنم دولت دموکراتیکی قاطعا باید بیاد سر کار که جواب ملت رو بده. بالاخره اولش آزادی احزاب و فعالیت کمونیستی سیاسیه برای یده. اگه اونو داده بودن، من فکر نمی‌کنم کمال پرچم جنبش خود مختار به دوش میگرفتی. اونو آزادی احزاب و کمونیستی و غیره از خود میرفت ملت سازمان میدادی، سعی میکرد کمال سنندج و بسطلا شورای سنندج هم باشه از کمونیست هایی باشه که میخوان مصادره های ارزی رو سازمان بدن و وسایل تولید تو کردستان به کنترل مستقیم کارگرها در بیاد. این موقع خیلی فرقی بود، خاصه حق تعیین. این واقعا دولت دموکراتیک انقلابی در ایران می بود که اصلا تامین بود و شکل حقوقی اداره مملکت هم برای اصول ملت های معنی پیدا کرد. ولی خب اون نشد. اون جنبش برای سرنگونی نشون داد که به جایی نمیرسه. به نظر مردم کردستان اینو خیلی زود فهمیدن که این آخونده که فرقی با شان نداره، این جماعتی که اومد، این احزاب، این همون ارتجاع ارتشش که اصلا نره، یه جایی پادگانش هم تحویل نداده، نشسته پرچم اونو زده بالا سرش. خب چیکار میکنه این جریان؟ تمامی که جزئی از جنبش سراسری به نظر من شعارهای سراسری برش مطرح. وقتی فکر میکنه تو رفتی اونجا خرجمو سوا میکنم دیگه، میگه من تاریخا یه ذخیره ای دارم، یه محمل سیاسی و یه مجرای سیاسی مبارزه دارم که بارها امتحان خودشو پس بده که به جنبشای دوام میزنه. وقتی تهران امن و امینه، اینجا به جنبشای دوام میزنه. و اینه که میگم خرجمو سوا میکنم یه ملت هم. اینطور نیست که یه توطئه بکنن. واقعا اون گرایش هایی تو جامعه که میگن ما یه ملتیم بعد خرجمون رو سوا بکنیم و غیره، تو این داره دستشون بازتر رو بهتر تبدیل میکنن و میتونن پیش ببرن و جنبش کارگر نمیتونی بی‌تفاوت بشه. میتونی بگه نه خیر ما نمیان باشیم، ما اونو برداره همه رو ببره دیگه. بزن مثلا همین رو دیگه، ولی چرا نه؟ خب ما این خاص دموکراتیک ماست که اون داره میگه که حق تعیین سرنوشت. این خاص به اصطلاح نقطه کانون تجمع نیرو و تمرکز نیرو میشه علیه جنبش مرکزی. من فکر میکنم راستش با اون دانش از نزدیک تماس نداشتم در اون دوره ها به خصوص، اصلا نمیشناسمش که چه اتفاقاتی گذشته، ولی سازمان کمونیستی که این جریان رو به اصطلاح ادامه میده، سازمان کمونیست که بدون براندازی شاه تو زندان گرفتن داخلش نیست دیگه، اتحاد راجع به کردستان بشنوستن که به کمونیستی گرفتن شرفای زندان. این شبکه رو ساوه که سراسری در اتو مسئله حکومت مرکزی زده نه این گفته یه نسیونست به کرده گرفتن. اون سازمان تو این مرحله تصمیم تاریخی باید بگیره، جنبش کردستان میتونه ادامه پیدا بکنه، جنبش دموکراسی در کردستان اگر یکی از شعارهای اساسیش مسئله حق تعیین سرنوشت بشه که اجازه میده مبارزه علیه دولت مرکزی رو توی چارچوب مشروع موجه از نظر تاریخی صاحب زمینه ادامه بده. اگر تو آنگول این کار بکنیم شیبامون نمیاد چون پسی نده دقیقا اشکاله من هم اینجاستی نظرم مسئله رو باید توی این سردی من تو چیزی هم که سرد خون من نظر خودم اینطوری گفتم، نظرم این قالب دفاعیه که جنبش کردستان بعد از عقیم موندن مسئله سرنگونی به خودش میپذیره و بعد هم نمیپذیره که بره و دیگه از فردا منطقش کردستان میپذیره و با هر بحران انقلابی مرکزی دوباره سر در میاره به صورت جزی از جنبش سراسری دیگه. یعنی اینطوری نیست که از اون تاریخ حمله جنبش کردستان شده جنبش ملی کاری به کسی نداشته رفت به سمت تجزیه، روایت اینه که جنگ ایران عراق شروع شد، اشغال سفارت شد، بحران شد، در میسر رو مجاهدین شد، دوباره میبینیم که مسائل سراسری هست که این جنبش خودش رو شرط میدیم، نه فقط مسائل کردستان. تو نیست که بگه من به کسی در تهران سلام علیک میکنم تو بیاد من خود مختلف بود بس فرم نگاه کنیم نیروه سیاسی ایران دارن چی کار میکنم. بنابراین مسئله به نظر من یه سر تاریخی جنبش واقعی به وجود که خیلی هم نیرومند بوده، اگه دو تا دیگه شو یکی مثال بزنه به نظر من میشه گفت فرعی بوده، یه جنبش خیلی نیرومندی بوده که اون کاری رو که نشد در هیچ جای دیگه ایران انجام بدیم رو در اون مدت 7-8 سال سازمان داده تا حالش ممکنه در سال دیگه هم ادامه پیدا بکنه. 7-8 سال یه مبارزه وسیع آشکار، یه مبارزه که دارش توده ها از موضع طلبکار از موضع تعرضی نسبت به بورژوازی مرکزی ظاهر میشن، نه از موضع اینکه من رو نزن در وضعیه که تهران اتفاق افته، از موضع اینکه ما مطالباتی داریم بعد تحقق پیدا بکنه وگرنه با آن دارم می جنگم بیرونت میکنم، از این موضع 7-8 سال یه جنگ یه جریان ادامه داره. به نظر این واقعیت بسیار قوی تر از اینه که ما بتونیم با مثلا توضیح اینکه بازار داخلی در فلانجا چی به سرش اومده منکر وجودش بشیم، منکر وجودش نشیم بگیم اصلا توهم دیگران امکان شده. میگم اگه اون حتی توهم مسئله ملی بگم توهم طبقاتی، توهم مادیه، اینقدر مادیه که امکان تاریخی جنبش مسلحانه رو تا این جنبش وسیع همگانی رو به وجود آورد. یه چیزی که همینجا رو متد میخواستم برم اشاره بکنم اینه، به نظر من رفقا از ماتریالیسم فقط محتوا رو گرفتن و شکل مادی فرم رو نگرفتن. فرم سیاسی مادیت داره، سلطنت کسی نگفت ضرورت داره به سرمایه داری، تو هیچ تئوری سرمایه داری نمیتونی که سلطنت ضروریه براش. خب سلطان هست، ریشه شو داره، پایه شو داره، از یه خانواده به یه این بسته هست، یه بسته برای خودش ساخته نمیره، 25 سال 30 سال 40 سال تموم سعی میکنی خاندانی رو بر بندازن که فقط نظام اونجا جمهوری بشه. خب فرم توهم فرم اصلا پای مادی نداره سلطنت داره، اونی هی شکست میده دیگه. من میخوام بگم خود فرمی که فرم اشکال سیاسی، فرمای سیاسی، باورهای اجتماعی و غیره در مقاطع معینی تاریخ به عنوان نیروهای مادی ظاهر میشن. خب نقش خودشو داره. لازم نمیتونه سر تاریخی کشور رو به جامعه رو تا ابد عوض کنه. مثلا تسلیم منطق عمیق‌تر اجتماعی اقتصادی طبقاتی میشه. مثلا خب فرم مادیشو داره دیگه. جنبشی اگه اومد به خاطر یه کشدار وسیع از سیک‌ها در فلان جا راه افتاده گفت دیگه ما سیکیم و هیچ کسی رو قبول نداریم و بهش توافق رضایت نمیدیم، اقتصادش هرچی باشه یا نباشه سیکا یه نسل رفتن پشت یه سیاستی که 7-8 سال طول میکشه بیان بیرون از پشتش بیان. مگه جنبش اسلامی توی ایران خیلی پای مادی داره؟ یه پای اقتصادی داره؟ مادی که داره پای اقتصادی داره؟ پای اقتصادی چیه؟ چرا باید پان اسلامی زنم پای اقتصادی داره؟ بالاخره یه نسل معین تحت فشارهای اجتماعی سیاسی معین با وجود مبارزه معنوی معین تو سطح جامعه میره پشت یه سیاست ها و تفکر و بینش و جهان نگری که و همون قضیه که شرایط مادی باعث وجود مادر شده و شرایط مادی بتونه رو از بین ببره. با قلمش نمیشه گرفت چون به اقتصادیات ارگانیکی متکی نیست. به نظر من جنبش تقه تنین سرش در کردستان نمیتونه نشون بده که به یه خواست اقتصادی مشخصا کردستانی متکیه. اگه بخوای نشون بدیم معنیش این میشه که الان دیگه مطالبات اقتصادی میتونه مابقی اقتصادی ستن ملی رفت بشه کردستان به سطح عجبیه برگرد. این معنی داره و همین هست که تو برنامه تر مختاری هست که فقا میگن چرا صنایع پتروشیمی نمیدیم. مثلا که بابا جان اینجا مسئله نیست که جواب پتروشیمی نیست، ولی اینجا چیزای ابتدایی مردم ندارن که میشن بشونه. هر حکومتی هم باید ضعف سمه اول اینا رو برقرار کنه. من میگم اینا میتونه محتوای مطالبات اقتصادی جنبش کردستان باشه، ولی تئوری اقتصادی که وجود جنبش کردستان رو توضیح بده نمیشه داشت. بس من اینه که بگم نیست یه همچه تئوری، ولی یه چیز مادی به اسم جنبش در کردستان هست که یه پاشو تاریخه، یه پاشو انقلاب 58، یه پاشو افشار اجتماعی تو کردستانه، یه پاشو به اصطلاح پراگماتیسم به اصطلاح واقع بینی طبقه کارگر تو ایران. همه اینا این جنبش هست. حالا که هست چه میخوایم بهش بگیم؟ نگه مسئله اینه، نه اینکه مسئله ملی به اون ترتیب توش چیه یا جنبش کردستان وقتی تمیلی مسئله ملی نیست. تای کاسه ما فقط سازماندهی طبقه کارگر بود به هر معنی عمومیش که همه جا هست. ما فقط اینجا برمیگردم به اینکه جنبش کردستان یه جنبشه که مختصات خودشو داره و استقلال نسبیناشو رفقا اشاره کردن. اون دیدگاهی که رفقا مطرح میکنن با کتمان خصلت ملیش یا بسا کم رنگ کردنش که فی نفسه به نظرم میتونه مورد بحث باشه، داره یه کار دیگه ای میکنه. که وقتی نتیجه میگیره یه کار دیگه میکنه. به نظر من امکان مادی جنبش سیاسی رو حول خواستان محدود تری از سرنگونی جمهوری اسلامی، حول خواستان محدودتر و لذا خواستایی که شهامت مردم، شهامت فعلی مردم اجازه میده بخوانش. یه جنبش همگانی رو حول این خواسته رو ممکن نمیدونم. مثلا همه جای ایران یکی زندانی سیاسی میگه آزاد بشه، یکی میگه شورا تشکیل بده. و خود مسئله حق تعیین سرنوشت، خود مختاری، خروج نیروهای اشغالگر کردستان، سرکوبگر کردستان، اینا نمیتونه پایه جنبش همگانی باشه که مثلا مردم حولش متمرکز بشن اونطوری که شدن در یه دوره در کردستان علنا ذهنا هستن و عملا دارن به تفرقه میشن زیر فشار سرکوب. یکی که مبارزه مسلحانه معنی خاصی نداره، همونقدر اینجا معنی داره که هر جایی ببینم. یعنی اگه تو آمول هم ما میتونستیم اردوگاه داشته باشیم و ازش دفاع کنیم و غیر هم بود که اونجا نیرو مسلح داشته باشیم و از اون اردوگاه دفاع کنیم و عملیاتی هم بکنیم در خدمت سیاست، اینجاست که به نظر من این بس اشکال داره. نه اینکه فرعیه مسئله ملی هم، مسئله ملی فرعیه، پس باید این چیزی اصلی باشه که به این اشکال امکان داره. ما میگم این هنوز مسئله خواست حق تعیین سرنوشته که این قالب عمومیه، ولی معتقدم این خواست حق تعیین سرنوشت برای طبقه کارگر کردستان، نیروهای آگاهش و همینطور توده های وسیعش چیزی جز یه ضربه اساسی و بورژوازی برای گرفتن مطالبات واقعیشون نیست. شخصا فکر نمیکنم این مسئله از زاویه تمایلات خیلی شدیدا ملی و به واقع از زاویه ایدئولوژی، از زاویه جهان نگری ملی، از زاویه تشکیل دادن دولت خودم، کشور خودم، به سر خودم حاکم باشم مطلب. از من خیلی بخش وسیطه‌ای از اون چیز که رفقا یا اون مفتایی که میشه از مردم کردستان هم میدونن که جنبش خودمختاری یعنی که ما از ارتش کنار و ما میتونم خواست هم بگیم، خواستم کشور خودم به تنهایی دردم روانه میکنم، خواستم رو گفتم، خواستم تو جنبش کردستان گفته شده مکتوبه در این موقع زحمتشان برنامه خودمختاری کمله، برنامه از کمونیست، ده ها مقاله و بیانیه و سخنرانی و مطالبه و ماده هایی که به این حیات و حیات داشت. این مطالبه